بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مطلب صاحب الکفایه بود که اشکال کرد بر مقاله خودش ثانیاً و جواب داد از اون اشکال، برای این که اصل اشکال معلوم بشود که چیست و جوابی که ایشان می فرماید چیست، یه مسئله ای را از خارج متعرض می شود. شخص آبی بود که شک کرد آیا این آب نجس است یا پاک. و بما این که آب در سابق وقتی که موجود می شود طاهر است و این فعال بعد بر او عارض می شود، استصحاب طهارت در اون آب را کرد. و بنا آبی که مستصحب طهاره بود وضو گرفت، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین کرد و بعد از وضو گرفتند رفت سران اینا آبی که از او وضو گرفته بود، درست نگاه کرد، دید که عجب کار بدی کرده است، به این کنار اینا از طرف داخل اینا لکه خونی هست که خون هم متصل به آب است، پس آب نجس بوده است، خون هم خون یابس است، من قبل نجس بوده است اینا. یه ساعت قبل که وضو گرفته است الان علم پیدا می کند آب از اون وقت نجس بوده است. خب گهدن حکم می شود بر این که وضوش باطل است، دیگر وضو را باید اعاده کند، بلکه بدنش هم نجس شده است و یدین اینها هم نجس شده است. اگر شارع بخواهد این وضو را تصحیح کند بگد نه همین وضوت کافی است، اعاده نمی خواهد، شارع چی میتواند بکند که این وضو صحیح بشود؟ برای اینکه الان که وضو گرفته یه ساعت هم ازش گذشته سران اینا رفته است، این که واقع به این شخص منکشف شده است که از اون وقتی که وضو گرفته بنا شروع کرده وضو بگیرد یا از قبل او همین آب نجس بوده است، این را علم پیدا کرده. الان شارع به این شخص بگوید که این آب قبل از یه ساعت پاک بود، الان شارع نمیتواند تعبد به طهارت بکند. چرا؟ چون که این شخص میداند یه ساعت قبلم نجس بود، دو ساعت قبلم نجس بود، با علمی به خلاف دیگر تعبد ممکن نیست. الان شارع نمیتواند بگوید که این آب قبل از یه ساعت پاک بود بعد از کشف الخلاف، این تعبدی به طهارت نمیتواند بکند. آب هم که نجس واقعی بود، ولیکن شارع میتواند کاری بکند و آن این است که بگوید شرط وضو احراز طهارت است عند التوضؤ. انسان وقتی که وضو میگیرد محرز بوده باشد طهارت ما را. این را الان هم میتواند به این شخص بگوید بر این که انت کنت محرزا لطهارت ما عند التوضؤ، احراز داشتی، این درست است دیگر. حاضل ما کان طاهرن این در توجه، الان شارع نمیتوند تعبد کند، اما میتواند بگوید برای این که این در ما کنت تتوجه کنت محرزن لطهارت الماء، طهارت ما را به استصاب احراز کرده بود دیگر. این صحیح است. اگر شاره شرط وضو را طهارت ما، طهارت واقعی ما قرار ندهد فقط، بلکه شرط را اعم از اون طهارت واقعیه و احراز طهارت واقعیه، احرازش قرار بدهد، احرازش ولو بلست، این وضو می شود صحیح. و الا اگر اون طهارت واقعیه فقط در شرطیت بماند و او شرط صحت الوضو بشود، حکمی به صحت این وضو ممتنع است، شارع هم خودش هم نمیتواند، چون که تناقض است. بدون جهت در ما نهنفی راه این که شارع بخواهد این وضو را تصحیح کند بر مکلف با تحفظ بر این که طهارت شرط است، احراز طهارت را هم شرط قرار بدهد، که بگوید طهارت واقعیه فقط شرط نیست، احراز طهارت شرط است. لا یقال اولی در ما نهنفی همین اشکال است. لا یقالی که در ما نهنفی است، یعنی لا یقالی که اینجا شروع کردیم، اینه اینجا مکلف صلات را در صوب نجس خوانده بود، چون که ظن کرده بود که صوب نجس است، گفته بود انشاءالله نجس نیست، نماز خوانده بود، بعد از صلات هم عین اون نجاستی را که ظن کرده بود و این او را دیده بود، یعنی دیده بود که صلات با نجاست صوب واقع شده است. اگر در ما نهنفی که این شاف خلاف شده است، دیگر معلوم شده است که اون وقتی که نماز میخوند صوب نجاست واقعی شد، الان که شارع نمیتواند تعبد بکند که صوب تو اون وقت پاک بود، الان نمیتواند، چون الان قسم میخورد به سیزوزگوران که اون وقت هم نجس بود، قبل از اون هم نجس بود، قبل از اون نماز هم نجس بود، الان شارع تعبد به طهارت نمیتواند بکند، الان شارع بخواهد این صلات را صحیح بکند، باید طهارت واقعی صوب را فقط شرط قرار ندهد، احراز طهارت این دست صلات را، یعنی احراز طهارت صوب این دست صلات را، او را هم شرط قرار بده، که نه احراز طهاره شرط است. خب احراز طهاره شرط است، الان هم میگوید بر این که تو موقعی که نماز میخواندی محرز طهارت بودی، این درست است دیگر. اشکال این است، اگر بنا بوده باشد که مرحوم آخوند گفت طهارت واقعی مختص نیست شرطیت به او، طهارت واقعی صوب، بلکه احراز طهارت شرط است، خاص اجزا را درست کند، صحت عمل را، یعنی صلاتی را که با صوب نجس واقع شده خاص او را درست کند، گفت احراز طهارت شرط است، بدون زد لایقال میگوید که بناهم بر این شارع باید امام علیه السلام تعلیل کند که تغسله ولا تعید، این که سؤال کرد لمه، باید تعلیل بکند که لعنکه کنت محرزن طهارت صوبی که ایند ایتیان که سلات، باید تعلیل به این بکند که تو احراز داشتی، چون که احراز داشتی شرط واقعی احراز طهارت بود، دیگه عاده نمیخواد که عمل با شرط ایتیان شده است. و حالم که امام علیه السلام به این احراز طهارت تعلیل نکرده است، احراز به خود تعلیل به خود طهارت کرده است، گفته است بر این که صوب تو هم الان هم وقت صلات وقت نماز خوندن پاک بود، الان هم که کشف خلاف شده ها، الان هم که کشف خلاف شده میگه صوب تو اون وقت پاک بود، و این درست نیست. این بله در ما نهنفی شارع نمیتواند تعلیل بکند به این منو، چون که این جای تعبد نیست بعد از صلات، چشاره بگوید اون وقتی که کنت تسلی صحبت پاک بود. چون که نتیجه استصحاب این است، نتیجه استصحاب زرد متعقن سابقی است. سابقان یقین به طارت سو داشتی و شکک ولی سل کمتن گزل یقین و شک، یعنی متعقنت باقی است، یعنی طارت زوبت این دستلات باقی بود. تعبد می کند به طارت زوب این دستلات و این درست نیست، این تعلیل درست نیست. لایقال اشکالش اینه، همون زایی که در اون مسئله وضو گفتیم الان شاره نمی تواند تعبد بکند که تو موقع وضو گرفتن آبت پاک بود، الان نمی تواند چون که علم پیدا کرده که نجس بود، از قبلم نجس بود، قابل تعبد نیستیم. لایقال هم این را میگوید که امام علیه السلام اگر میخواست تعلیل بکند اجزارا، یعنی صحت عمل و عدم لزوم العادرا، چون که احراز طهارت شرط است این دل عمل، باید تعلیل کند که تغسله ولا تعید لأنک کنت محرزا، طهارت صوب را توجه کردید، طهارت صوب را این دستلات، نه این که تعلیل بکند که تو این دستلات صوبت پاک بود، تعلیل بکند که اون وقتی که نماز میخوندی صوبت پاک بود. این تعلیل این تعبد معنا ندارد، چون که میگه قبل صلات هم نجس بود. این اصل اشکالیه. جوابی که مرحوم آخوند میگوید، خب اون وقت معلوم میشه که چی میگوید ایشان. ایشان این را میگوید، میگوید تعلیل نسبت به دو حال لحاظ میشود، یه تعلیل اجزا و صحت به حال بعد الفراغ من الصلات و بعد انکشاف انجساب از اول نجس بود. این وقت اونی که تو میگویی رو دو چشم میذاریم این مستشکل، این حرف صحیح است. اینجا تعلیل به استصحاب نمیشود، تعلیل به انکشافت پاک بود موقع نماز خواندن نمیشود، چون که جای تعبد نیست، چون که واقع منکشف شده است، قبلا هم نجس بود. دیگر وقتی که واقع منکشف شد، انکشاف از قبل نسبت به قبل منکشف شده است که از اول نجس است. الان شاره نمیتواند بگوید که تو موقعی که نماز میخوندی صحبت پاک بود، لاتنگز این را نمیتواند. باید فقط تعلیل کنه که لنه چه کنده محرزن تارت صوب این دماغ کنده تسلی. و اما این تعلیل اجزا، اجزا از حین نماز خوندن تم حاصل می شود، اون وقتی که شخص بنابراین که احراز تارت شرط است، نه خود تارت واقعیه، فقط بنابراین مسلک اجزا از حین صلات است، اون وقتی که زراره شروع می کند به صلات الله اکبر، بپرسی از زراره بعد از عرفانه به مسئله ها، بعد از اینکه مسئله اش را فهمید که احراز طهارت شرط است، نه خصوص طهارت واقعی صبح، ازش بپرسی زراره این نماز اگر تمام بشود، توجه کردی تمام بکنی احتیاج به عاده دارد، در حال صلات ها هنوز کشف خلاف نشده، در حال صلات بپرسی ازش یا زراره ای پیرمد، بگو ببینم، بازگو کن این نمازی که می آوری انشاءالله تمام بکنی این عاده دارد. میگه نه عاده ندارد، چه صوبم نجس در بیاد چه پاک در بیاد عاده ندارد. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه اولا صوبم پاک است، چون یقین داشتم به طهارتش، الان شکم دارم در بگان طهارت، لا تنگزل یقینم، میگه پاک است. یه دلیلش این است که صوبم پاک است، چون هنوز کشف خلاف نشده. یه دلیلش هم این است که احراز طهارت شرط است، نجس هم در بیان اولا صوبم پاک است، ثانیه نگر نجس هم بوده باشد در واقع محرز طهارت هستند. بدون جهت در اون حالی که قبل از این کشاف واقع است تعلیل عدم العاده به دو جهت صحیح است، به دو شی صحیح است، هم به بود طهارت در صوب، هم به این که احراز طهارت شرده است، به هر دوتا میتواند اجزان تعلیل کند. ایشان میفرماید در جواب مرحوم آخوند، این که زراره سوال کرد ولیمه از امام علیه السلام از تعلیل سوال کرد، امام علیه السلام اجزای به لحاظ قبل این کشاف الحال را که مبدا اجزا از آن وقت است، اون اجزا را تعلیل می کند و اون اجزا را دو جور می توانست تعلیل کند، مثل خود زراره دیگر که یکی این که اولا صوب ما پاک است، ثانیاً هم که احراز طهارت شرط است. دو تا وجه داشت، به هر دو تا میتونست تعلیل کند. چرا اختیار کرد که اولا صوب ما پاک است؟ این با وجود این که اجزای اون وقتی را به دو شی میشود تعلیل کرد، چرا اختیار کرد امام علیه السلام اون اختیار تعلیل به طهارت صوب را که اولا صوب ما پاک است؟ چرا؟ لنکتت تنبیه لا اعتبار استصحاب، چون که این تنبیه چرد که استصحاب اجزیت مارد و نتیجه این است که مستصحب صحابگی و متیقن صحابگی حکم به وقا می شود. برای اینکه اگر تعلیل می شود که تو محرز طهارت هستی، فقط این معنا را که می فرمود که محرز طهارت هستی، این وجه احراز معلوم نمی شود. زراره نمی فهمید که وجه احراز است یا در اون وقت آیا استصحاب است، استصحاب حجت بود یا قاعده طهارت بود. توجه کردید؟ چون قاعده طهارت هم احراز طهارت است. چون که معلوم نمی شود اعتبار استصحاب تعلیل به احراز، روحی لحل فدا که ان زبان حال صاحب الکفایه است، اختیار کرد تعلیل به استصحاب را تا برساند حجیت استصحاب را. اول و آخری حرف سر ته کلام مرحوم آخوند اینه. این لایقال دومی سر اون اشکالش این بود که تعلیل فاید تعلیل اجزا به احراز بشود، نه به خود طهارت صوب، چون که بعد از احراز، بعد از صلات به احراز الواقع و این شاه القلاف زای تعبد به طهارت صوب نیست در حال صلات، چه بگوید در حال صوب صلات صوبت پاک بود. لبان اشکالی این است و جوابش همچه لب تر از اون اشکال است، ولی لبش بیشتر از اون اشکال است که تعلیل اجزا در دو مقام می شود، یکی بعد از ظهور الخلاف، یکی قبل از ظهور الخلاف. بعد از ظهور الخلاف تعلیل به احراز می شود، و اما قبل این کشاف الحال و قبل از ظهور الخلاف تعلیل اجزا به دو شی هر دو صحیح است. منتها نکته ای که تعلیل کرد که اولا صوب ما پاک است، به تنبیه لا اعتبار به استصحاب، که استصحاب معتبر است. این حاصل کلام مرحوم آخوند است. خب وقتی که مرحوم آخوند این را فرمود، یک کلمه ای از مرحوم آخوند می شود سوال کرد. درسته من نمی خواستم متعرض بشم این جهت را، دیدم ناقص نگذاری. خب خود مرحوم آخوند قبول دارد بر این که مکلف بعد از این که این شاف واقع شد، بعد از این که این شاف واقع شد، شاره دیگر تعبد نمی کند، نمی تواند تعبد بکند که صحبت موقع نماز خوندن پاک بود، نمیتواند تعبد بکند به طهارت ذوب این دلیتیان و صلات، پر واضح است دیگر
چون این چشم خلاف چشم شده نجاست من قبل، که از دیروز صاحب ما از یه ماه قبل نجس بود. این قابل تعبد نیست که این صاحب در این نظمینه سابقه پاک بود، الان نمیتوند تعبد کند. وقتی که الان نمیتواند تعبد بکند، الان هم به تعلیل به احراز نمیتواند بکند، به احراز فعلی ها. که الان تو محرز هستی؟ نه الان محرز نیستم، الان محرز طهارت قبلی نیستم، الان محرز نجاست قبلی هستم. این که بعض محققین اشکال کردن کمان که فعلا تعبد به طهارت ممکن نیست، احراز فعلی هم نیست، حرف صحیح است، چون فعلا احراز ندارد. اون احراز سابقی را، احراز سابقی را الان محرز است، چون جلان یادشه که سابقا موقعی که نماز میخواند احراز کرده بود طهارت را. توجه کردید؟ سابقا بله احراز کرده بود. بدون ذات ما هم در توضیح گفتیم که اگر تعلیل به لحاظ بعد از ظهور الحال بشود، باید بگوید لعنک کنت محرزن، نه اینکه الان محرز هستی. ظاهر عبارت ایشان این است که قبول کرده است از این لایگان که اگر تعلیل اجزا به لحاظ علت بعد این کاف الخلاف بشود، تعلیل باید به احراز فعلی بشود. والان که اینجور نیست، احراز فعلی ندارد. اصل وقتی که عمدش تمام شد قابل تعبد نشد، احرازش هم تمام می شود. احراز به اصل بود دیگر. وقتی که فرض کنید به اون اصل تمام شد، تعبد به طهارت ممکن نشد، احراز هم فعلا ممکن نیست. الان محرز هست، محرز وجدانیست احراز قبلی را، یعنی الان می داند که سابقا محرز طهارت بود، اون محرز احراز هم به واسطه استثام بود. بدون جهت این خدشه هست. و خدشه دیگر که این را که ایشان می فرماید هی برد و این ور و اون ور، این تعلیل به طهارت صوب است. اینجور گفتی که تعلیل اجزا به طهارت صوب است به لحاظ حال تیان الزلات قبل این شافل ها. اون وقت از زرارا میپرسید این زلات چه جور است، مجزیست یا نه؟ میگفت مجزیست. چرا؟ چون که صوبم پاک است. استثاب این را میگفتی که این بنا، توجه کردید، بنا بر مسلک خودشه، مسلک خود صاحب کفایه است. که اون مسلک صاحب کفایه این است که استصحاب معناش زعل المتیقن است. بنابه اون مسلک صحیح است که صوبم فعلا پاکه، طهارت دارد صوبم. بنابر این مسلک که معنای اعتبار استصحاب زعل المتیقن باشد، ولی زراره میگوید که فعلا که نقدن صوب ما پاک است، چون که معنای اعتبار استثاب زعل طهارت بر صوب است دیگر. و اما بناءً علی ما ذکرنا، اون وقتی که نماز میخوان طهارت فعلیش که هست، طهارت فعلیش نبود، فقط یقینش بود. چون که معنای دلیل اعتبار استثاب این است که یقین به طهارت سابقه، یعنی به حدوث حالت سابقه یقین به بقا هست، شاره تعبد به علم کرده است، به خود احراز کرده است. که شاره توجه کردیم محرز تا شاره گفته است که الان هم محرز طهارت هستی، تعبد به احراز کرده است. بدون جهت میگوییم که شاره وقتی که اجزا را تعلیل به استصحاب کرد، تعلیل به طهارت نکرده به طهارت صوب. این بنا به مسلک مرحوم آخوند است، چون که میگد معنای استصحاب جعل مستصحب است، بدون جهت تعلیل به استصحاب یعنی تعلیل به بود مستصحاب است. اینجور می شود دیگه بنا به مسلک او تعلیل اجزارا امام علیه السلام در ماننوی به استصحاب کرده. منتا چون که استصحاب پیش مرحوم آخون جعل مستصحب است یعنی تعلیل کرده اجزا را به بود دارد زود به دون زد میگد این تعلیل به لحاظ قبل انکشاف الحال است. و اما بناعن علا ما سلکنا که خود دلیل مفاد دلیل اعتبار استصحاب تعبد به علم است، تعبد به احراز است، بناهن بر علامه ذکرنا مطلب صاف می شود. می گیم که احراز طهارت شرط است، شارع هم تعبد به احراز طهارت شرط است. منتها احراز طهارت، احراز طهارت تعلیل به احراز طهارت دو جور می شود. طهارتن تعلیل به احراز طهارت به عنوان احراز می شود، مثل اون مثالی که می گفتم لنکه کنت محرزن تارت صوبکه، این تعلیل به عنوان احراز است. امام علیه السلام در ما نحنفی تعلیل اجزا را به عنوان احراز نکرده است. یکی هم تعلیل به مصداق احراز است، استصحاب مصداق احراز است، یعنی به احراز به حمل شایه است، نه احراز به عنوان اولی است. لعنک کنت محرزن این بیان احراز به حمل اولی است. امام علیه السلام در ما نحنفی که فرموده است لعنک کنت علی یقینین، تعلیل به مصداق احراز کرده است. تعلیل به مصداق لنکتت تنبیه العجیت الاستصحاب، چون که اگر می گفت که به زراره می گفت ولی من، امام علیه السلام می فرمود لأن کل شیء طاهر حتی تعلم انه گزیر، قاعده طهارت را می گفت، این دلیل می شود که قاعده طهارت مصداق احراز است. در ما نحنفی وجه این که پس تعلیل اجزا علا ما ذکرنا قبل این کشاف الحال بشود یا بعد این کشاف الحال بشود تعلیل به احراز است، نه به احراز فعلی. گفتیم احراز فعلی بعد صلات نیست. چه جوری که تعبد به طهارت ممکن نیست؟ تو فعلا محرز هستی، طهارت حال صلات رو چه، من محرز هستم الان، محرز هستم نجاست حال صلات را الان، نه احراز است نه احراز هست حقیقتا، نه تعبدن، چون که تعبدن ممکن نیست کشف واقع شده است. الان شخص نه احراز فعلی دارد بعد از صلات، احراز فعلی دارد به طهارت حال صلات، نه احراز فعلی دارد، نه احراز اون فعلی وجدانی، نه احراز تعبدی. بدون جهت در ما نحنفی تعلیل اجزا به لحاظ قبل از صلات است، قبل الفراغ من الصلات، قبل از این کشاف واقع بشود تعلیل به لحاظ اوست، و اون تعلیل هم باید به احراز بشود، چون که در دلیل استصحاب گفتیم که جعل مستصحب نیست، این مبتنی بر مسلک مرحوم آخوند است. استصحاب خودش احراز است. منتها اون اجزا را به لحاظ قبل این شاولان که بگوید تو سابقا محرز بودی، یه وقت به عنوان احراز میتواند تعلیل کند، یکی هم به واقعیل احراز میتواند تعلیل کند که اون وقت واقع احراز تو چه بود، اون وقتی که نماز میخوندی، اون واقع احراز و مستاقل احراز را گفته است. بله کوش های شنوا آن مصداق احراز را فرموده است، و این مصداق را متعرض شدن نکته تنبیه لا اعتبار الاستصحاب، این واقع کلام است. بعد در ما نحنفی هیچه هست این معناست از مرحوم آخوند میپرسیم که شما که اینجا فرمودید احراز طهارت، این احراز طهارت شرط است نه طهارت واقعی صبح؟ طهارت واقعی صبح شرط نیست، یعنی احراز طهارت شرط است. شما مسلکتون هم در استصحاب چه چیز است؟ جعل مستصحب است دیگر، این زور دیگر. مسلک مرحوم آخوند در استصحاب معنای اعتبار استصحاب جعل مستصحب. باید مرادیشون از احراز طهارت یعنی طهارت ظاهریه باشد، یعنی در صلات لازم نیست طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه هم کافی است. باید این باشد، چون که اگه مسلک شما اینه در باب استصحاب اون ایران که شما میگویید، میگویید جعل بله جعل اون مستصحب در قاعده طهارت، جعل طهارت اینجور میگویید. طهارت میشود حکم ظاهری، پس اسم این را احراز طهارت، چون که حکم ظاهری طریقه، بس بر حکم طریقی است آخه. احراز واقع می شود، یعنی احراز واقع می شود به اون اعتبار به حکم ظاهری احراز واقع تعبیر می شود، ولا حکم حکم ظاهری است. بنا انبلا ماز شرنا، نه اینجور نیست. احراز، احراز همون علم است، تا حکم ظاهری نیست. چاره در لاتنگوزل یکی نمیشه طهارت ظاهریه جلب نکرده است علا مسلکنا. بنابر مسلکنایی که هست، بنابر مسلکنا چه میشود؟ میشود چاره علم اعتبار کرده است که دو عالم به طهارت است. وقتی که بنابر مسلک ایشان احراز طهارت، طهارت ظاهری شد، همون طهارت ظاهریه طریقیه. خب این میگیم اینی که شما گفتید عبارت نقره های حرف شیخ بود. شیخ چی میگفت که تعلیل به استصحاب به ذمیمه کبرای اجزاء حکم واقعی، حکم ظاهری مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی اینه دیگر. چون که شیخ نمیخواهد بگوید که مراد انضمام کبرای اجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی فی کل الموارد، یعنی در کل مواردی که مأمور به ظاهری در مقابل مأمور به واقعی باشد، اون کبرا را شیخ ادعا نمی کند. چون که خود این کبرا را شیخ ابطال کرده است، امامیه ابطال کردن که این اجزا نمی شود. این اجزا مستلزم تصویب است، مستلزم سببیت در امارات است و اصول است. کسی این را منکر ملتزم نشده است، فضلا از اینکه این متسالمین علیه بشود بین امام و زراره. مراد شیخ نیست، مراد شیخ خصوص باب طهارت صوب است، طهارت صوب و بدن. اجزا در اینجا متسالمین علیه است، این متسالمین علیه است، این معنا پیش همه علما متسالمین علیه است که در باب صلات طهارت صوب بدن، طهارت ظاهری توجه کردید مجزیست. همه همین زور است، شما فقها هم همین زور استید، یا خصوص طهارت واقعی یا شرطی میدانید؟ نه نمیدانید. این اجزام تسال امین علیه. پس شیخ این اجزا را میگه، این اجزا اگر تمام بشود، گفتیم باید چه بشود؟ این اجزا اگر درست بشود باید چی بشود؟ گفتیم باید احراز شرطی بشود دیگر. احراز هم یعنی تا ام از طهارت واقعی و ظاهری، چون که معناش این شد. بس حرف شما همون حرف شیخ در آمد، یکی گفته بود حسن کسل، یکی گفته بود کسل حسن، هر دو یه چیز، این فرقی نداره. این که توپیدید مثلا اون حرف درست نیست، اینها در آخرم میگوید خود مرحوم آخوند مصفت است، بدون جهت میگوید بر این که لعل مراد اون قائلی که گفته است این دلالت بزن بزن چیز است، چی ازمار کبرای اجزای معمور به ازالی است، یعنی منزمن علی الاستصحاب، خودش هم در باب خصوص باب طهارت، در باب طهارت چون که کبرای اجزا که نتیجهش عبارت از این می شود که طهارت ظاهری کافی است، طهارت واقعیش لازم نیست در باب طهارت صبح، این عین حرف همون مرحوم آخوند می شود که در آخرم مثل این که خدا رحمتش کند خودش ملتفت شده است. این حرفها ها راجع بود با اونی که شیخ و مرحوم آخوند بیان کردن در این تعلیق، ولیکن ما چه می گوییم؟ این حرفها ها صحیح است، اجزا همین زوری هست یا نیست؟ یک کلمه ای بگویم مقدمه بوده باشد و اون کلمه مختصره تمام میکنم. این را بدانید، اینی که بحث کردن طهارت در صبح و بدن شرط صلات است یا نجاست صبح و بدن مانع است یا علم به نجاست صبح و بدن مانع است، این بحث در مانحرفی فایده ای ندارد. در باب طهارت صبح و نجاست صبح و بدن این بحثی که آیا طهارت شرط است یا نجاست مانع است، این بحث در مانعرفی فایده ای ندارد. بله، در زده اینی که بحثی می شود آیا این زد شرط است یا اون زد دیگر مانع است از عبادت یا از معامله، ثمره به او مترتب می شود. فرق نمی کند عبادت باشد یا معامله بوده باشد، این ضد شرط است یا اون ضد دیگر مانع است. مثلا بحثی می شود کون الجلد مزکا شرط جواز البیع است، که باید جلد مزک جلد حیوان مزکا باشد تا بیعش جایز بشود. او کون الجلد میتتم مانعتون ام بی الجلد، مزکا بودن شرط نیست، میته بودن مانع است. اونجاها این بحث جاریست که آیا تزکیه که زده است او شرطی است در جواز البیع، یا این که زد تزکیه که عبارت از میته بودن است او مانع از جواز البیع است، اونجاها ثمره دارد. چرا؟ برای اینکه که جلد مشکوکی بوده باشد که اماره تزکیه و اینا ندارد، جلد مشکوکیست، کما فی المعخوزه من ید الکافر، در بلاد کافر از کفار گرفتیم یه چمدانی گرفتیم، نمیدونیم این چرمش چرم حیوان است از مزکاس یا از میتنس. اگر گفتیم شرط جواز البیع مزکاس، حکم میشود به فساد این بیع. چرا؟ چون که اصلی میگوید که این جلد یه وقتی حیوانش مزکا نشده بود بعد هم تزکیه نشد، این زوره دیگر شرط باید احراز بشود، شرطی جواز البیع است باید شرط احراز بشود تا معامله جایز بشود. و اما گفتیم نه، مزکا بودن شرط نیست، میتمانه است خریدش ای بندار. چرا؟ چون که یه وقتی این جلد میتنه بود، نبود دیگر اون وقتی که زنده بود حیوانه، بعد نمیدانم میته شد یا نه، یعنی موتش مستنده به غیر تزکیه شد یا اصلا بله درمان خودش افتاد مرد، استصحاب میگه نه میته نیست بیش جایز است دیگه، چون مانع برطرف شد. این ثمره هست ما بین این چیزی شرط هست یا ضد او مانع است در عبادت در معامله فرقی نمیکنه، ولیکن این در مانحنفی اثری ندارد. مانحنفی و نظائره که قاعده کلیه یادتون باشد، اون نظائره اونجاییست که شارع در مشکوک حکم کرده است به حصول زد کل شیء طاهر تا تعلم انه کذب، اینجور در مشکوک حکم کرده است به زد، یعنی به حصول شرط. اون زدی را که احتمال می دهیم شرط است، در مشکوک او شارع حکم کرده است به حصول شرط، تاید است، معلوم است که دیگه ثمره از بین می رود. چون که اصل ثمره این بود که اگر این ضد شرطی بشود باید احراز بکنیم و اصلا این است که نه این ضد موجود نشده، این تزکیه موجود نشده. خب شارع خودش گفت کل دیگه این تاج بدون جد در مثل طهارت صبح که شارع خودش اون ضدی را که احتمال شرطیت می دهیم در مشکوک حکم کرده است که اون شرط موجود است، اینجا دیگر ثمره قاعده کلی اینجور می شود، ثمره ما بین شرطیت و مانعیت پیدا نمی شود. اونجاهایی که شارع در مشکوک حکم نکرده است که اون ضد احتمال شرطیت دارد و موجود است، اونجاها ما بین کون و زان کشی شرطن او ضد و مانعن ثمره اینجا ظاهر می شود. پس این در مانه روی سبر این ایزانیست. ولو ما در بحثی کفتیم اونی که مقتضای عدله است این است که صوب یا بدن ما دامی که علم به نزاست پیدا نشده است میشه نماز خواند، علم به نزاست مانه است. و اما بعد از معلومیت نزاست باید علم پیدا کند به طهارتش، یعنی طهارتش را احراز کند، نه طهارت واقعیه رو احراز کند. احراز شرط است، از شرطیت احراز رفعیت نمی کنی. شرط صحت صلات احراز است، احراز طهارت است، این مقتضای عدله اینه. و اما اینی که بعضی ها گفتن هم طهارت صوب بدن شرط است هم علم به نزاست یا نزاست صوب بدن مانع است، این معنا معنای معقولی نداره. یادتون باشد شارع نمیتواند دوتا ضد را یکی را شرط تقصیب قرار کند به معامله و اون دیگری را هم مانع کند، بگوید این شرط است و اون دیگری هم مانع است. ضدین فرق نمی کند ها، لهما سالسون بوده باشد یا لهما سالسون نبوده باشد، ضدین را یکی را شرط قرار بدهد بقیه را مانع، این ممکن نیست. یا اون یکی را مانع در صورتی که لیس لهما ثالثون، اون یکی را مانع. چرا؟ چون که امر لغوی می شود، این شرط هست یعنی باید موجود بشود، وجود این ملازم با عدم اون دیگری است. دیگر عدم اون دیگری را معتبر کردن چی می شود؟ میشه لغو دیگر، چون که همیشه وجود زید از عدم زید آخر جدا نمیشود. و الا اگر بخواهد با از عدم زید آخر هم توجه کردید در مانع نفی بوده باشد هم نبوده باشد، یه معناش این است که زید آخر باید موجود بشود، این اسمای زده میشود. همیشه وجود ضدی با عدم ازداد دیگر متلازم است، بدون جهت شارع اگر وجود ضدی را شرط قرار داد دیگر نمیتواند ازداد دیگر را مانع قرار بدهد. کمان که اگر ضدی را مانع قرار داد نمیتواند ازداد دیگر را شرط قرار بدهد، این ممکن نیست، لغو میشود، چون که ازداد دیگر نمیتواند همش موجود بشود. بله شارع میتواند ضدی را مانع قرار بدهد و ضد آخر را شرط قرار بدهد، ضد آخر را هم شرط قرار بدهد در جایی که لهما ثالثون است. لهما ثالثون است، این لهما ثالثون است یعنی به این معنا که بگوید بر این که ولی وقتی که این ضد نشود عدمش معتبر است، آخه این ضد نشود باید اون ضد دیگری باشد نه ازداد اخر، که عدمش یه ضدی مانع است و ضد آخری هم شرط است، یعنی این عدم این ضد باید باشد، وقتی که عدم این ضد شد وجود اون ضد باشد، وجود اون ضد با عدم ازداد دیگر جمع نشود، با عدم این جمع بشود. توجه کردید این را میتواند چاره قرار بدهد. این مقدمه اونی که متفرده برای این زیر مقدمه خواهیم کرد انشاءالله فردا.